قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم و مبرم خطابه العظیم الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک ودرک الذی انقذ ظهرک. برای خوشنودی قلب عالم امکان و برای تحقق اهداف والای آن عزیز بزرگوار صلواتی دیگر عنایت کنید. روز 29 ماه صفر و شب شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه هست و با یاری خدا ما در این چند روز در رابطه با ویژگی های پیامبر در قرآن مطالبی رو ذکر کردیم. یکی از ویژگی هایی که برای پیغمبر اسلام ذکر شده و بسیار حائز اهمیت است اینه که خداوند حضرت را به عنوان منتخب ازشون یاد میکنه و میفرماید ما تو را انتخاب کردیم برای مردم به عنوان پیامبر و تو را فرستادیم برای اینکه بشر را راهنمایی و هدایت کنید. این سوال برای ما مطرحه و اون اینه که آیا واقعا بشر نیاز به پیغمبر دارد؟ در جواب میگیم بله. اگر بپرسن چرا؟ و بخوایم قاطعانه بگیم باید بگیم که بشر عقلش کامل نیست. نمیگم عقلش ناقصه، چون به اندازه خودش از عقل برخوردار هست، اما واقعا در عقل بشر به حد کمال به این زودی نمیرسه. سوال میکنن از کجا شما میگید که عقل بشر کامل نیست؟ جواب میدیم یکی از دلایلش اینه که کارهایی رو میکنه انسان بعد پشیمون که کاش این کار رو نکرده بودم. یا لیتنی ها هم در آیات قرآن و هم در روایات نشون میده که بشر از انجام خیلی از کارهایی که کرده خوشنود نیست. یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، یا لیتنی اتخذتم ار رسول تلیه مثلا سلیلا، یا لیتنی کنت ترابا. اینها نشون میدن که بشر امکان پشیمانی درش خیلی زیاده و همین مسئله بیانگر اینه که عقلش به حد کمال نرسیده که کاری میکنن که در زمان انجام کار مطمئن به اوست اما بعد ببینه اشتباه شده است. ممکنه این نفر بگه آقا دیگه از کجا شما میتونید ثابت کنید که عقل بشر کامل نیست؟ من میگم طلاقه هایی که ما در جامعه میبینیم، روزهای اول وقتی به دو تا جوان با هم ازدواج میکنن اون چنان به هم علاقه دارن که میشن کم کم یک روح تو دو تا قالب. بله، اونقدر به هم وابسته میشن که دوری همو نمیتونن ببینن، عاشق همه. اگر یه روز هم دیگه رو نبینن، نه اگه یه ساعت هم دیگه رو نبینن انگار دنیا در مقابلشون تاریک شده. قربان هم میرن، صدقه هم میرن، احترام به هم میکنن، فدایی هم دیگن، اما این معمولا یه مدتی که گذشت حالا فرق میکنه، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نداره. میبینی اون شوق و شوق دیگه درشون نیست. بعضی ها حتی تو همون دوران عقد یک کتک حسابی به همدیگه میزنند و دعوا میشه. شما که تا دیروز اینقدر عاشق هم بودید و در انتخاب میگفتید دیگه مثل مانند نداری، از اون ور آب اومدی، زیباتر از تو نیست، نمیدونم صبورتر از تو نیست، تو همه چیز منی، چطور شد که حالا طلاق میخوای بدی یا طلاق میخوای بگیری؟ قرآن میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در تشخیص انسان دچار خطا شده است و همین مسئله نشون میده که عقل در اون به معنای تکامل یافتش نیست. یکی رو میخواد که در مقطع‌های خاص او رو چکار کنه؟ راهنمایی کنه. باز هم مثال میتونیم بزنیم، البته در بسیاری از مواقع اینطوریست که شما میبینید نمونه هاشو در خود ایرانمون هم ما داشتیم قبلا، زمانی که مسئله انتخابات مطرح میشد ما کسانی رو داشتیم مثل بنی صدر که وقتی میخواست روی کار بیاد چقدر مردم تو سرشون زدن که این باید بشود. ولی همون هایی که تا دیروز واقعا فکر میکردن که این یه آدم مفیدی خواهد بود، خیلی زود متوجه شدن که یه قده سرطانی داره توی گلوشون، درست میشه، هیچ کارش هم نمیتونستن بکنن و خدا لعنتش کنه. واقعا شاید به جرأت میتونم بگم جنگی که بر ایران تحمیل شد یکی از دستاوردهای این خبیث بود، چون موقعی که حمله رو اینا آغاز کردن هر چه بهش گفتن که دشمن داره میاد، طرح قیچی رو مطرح کرد و گفت بگذارید بیاد ما قیچیشون میکنیم و همین هم باعث شد دشمن بتونه بیاد تو خاک ایران و بعد بیرون کردنش. این همه خسارت برای ما آورد. باید باور کنیم که اگر عقل بشر کامل بود و هیچ نقصی نداشت، مطمئنن خداوند پیامبران رو نمیفرستاد. اما فرستاد برای اینکه ثابت کنه که بشر به عقل خودش نباید اکتفا کنه. در مورد این که خب حالا رسالت پیغمبر احتیاج داره به این که یه مدار داشته باشه، میگیم رسالت اگر بر مبنای هدایت و عصمت شد موفقیت درش قطعیه. میگن که خداوند همه چیزها را بدون اشتباه و بدون خطا هدایت میکنه. دو نوع هدایت داریم. به یکی از اینها میگیم هدایت تکوینی، به یکیش میگیم هدایت تشریعی. هدایت تکوینی چیه؟ شما یه دانه و بذر رو میکنید در خاک، یه دونه عدسه، یه دونه ماشه، یه دونه گندمه که مخصوصا بعضی از مادر زنها که دامادشون خیلی دوست میدارن از همین حالا دیگه میرن تو فکر که یه سبزه درست حسابی بزرگ برای دامادشون درست کنن، یا برعکس مادر شوهرها بله برای عروساشون انشالله هر دوشون خوشبخت بشن و خدا همه جوانها رو و همه مجردها رو خوشبخت کنه. که برای پیر مردم بالاخره ما یه زوری باید بذاریم، یه جوری ما باید هوا اونم داشته باشیم. گفت که بگید دل همه دل ما دل نیست. گفتم چرا؟ خدا انشاءالله هرچی مجرده و وسیله عیشش رو فراهم کنه. پیره مردم آمینش رو خیلی محکم تر میده چون میدونم چه دردی داره. خدای با آبروی امام زمان عاقبت همون رو ختمه رو خیلی داره. یه دانه عدس رو شما در نظر بگیرید، خداوند در نهاد و بطن و درون این یک دانه بذر هدایت مخصوصی رو گذاشته است و بهش یاد داده که اگه تو رو گذاشتند در خاک آب ریختند رو، موظفی شروع کنی آرام آرام استعداد خودت رو نشون بدی و این کار رو میکنه. یعنی همون یک دانه است اما با هدایت تکوینی تمام استعداد رشد خودش رو شکوفا میکنه. یه دانه ارزن هم همون استعداد توش هست، همون کار رو میکنه. و واقعا جای شگفتیه که خدا چقدر ظریف این هدایت رو در نهاد اون قرار داده که بتونه تا بیش از 700 دانه ارائه بدهد. چطور شد موجودات عالم همشون نیاز به هدایت تکوینی هستن؟ بشر که اشرف مخلوقات نیاز به هدایت نداره. خدا میاد در حق انسان یک درجه بالاترش رو اعمال میکنه و با تشریع او را هدایت میکنه. یعنی یه دین میاره و به وسیله دین تمام خوشبختی ها و بدبختی ها رو در پیش روی انسان قرار میده و میگه راه تو باید راه هدایت بشه. تو این مسیر راه میفته. عجیب تر اینجاست که وقتی یک دانه یک بذر گلی پاشیده میشه میبینی ازش گندم در نمیاد، هم گل میاد. اگه صد جان ببرید این دانه رو بکاری، امکان نداره دانه یک گندم ازش جو به دست بیاد، گندم از گندم بروید، جو به جو. اینو خدا تو فطرت این دانه قرار داده. در مورد انسان هم همینطور. اگر پیغمبران مردم را راه نمایی نمی کردن به صورت یک علت خودروی به درد نخور در می آمد. انبیا بودن آمدن. یه تعبیری دارن امیرالمومنین که می فرمویند انبیا کارشون معدن شناسی در بین مردمه و مردم معدن. پیغمبران میان میگردن معدنها رو شناسایی میکنن و از وجود اینا استفاده میکنن برای استخراج شخصیتشون. سلمان فارسی معدن است، عبیزر یه معدنه. چهره های بزرگ رو اینا شناسایی کردن و شخصیتشون رو پرورش دادن، بزرگ شدن، با عظمت شدن، تونستن اثرات شگفت‌انگیز بگذارن. دو تا مسئله رو خدا برای همه پیغمبران تکراری بیان میکنه. یکی یزکیهم، یکی یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. اگر این یزکیهم با یعلمهم الکتاب و الحکمه رو بذاریم پرلو هم از این چی به دست میاد؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی باید بشر با تزکیه و با آموزش دیدن حکمت‌های الهی هدایت بشه و زندگی رو بشناسه و به سمت زندگی پیش بره. خدا می‌فرماید ما به همه پیامبران این امکان رو دادیم و در رأس تمام پیامبران این امتیاز رو خدا به پیغمبر اسلام داده که نقششون در هدایت مردم یک نقش بسیار وسیع و بزرگ باشد. نکته یه جانبتر در بحث هدایت، یک حرفی رو یکی از این بزرگان زده برای من قشنگ بود. این حرف ایشون می‌فرماید که وقتی که حواریون حضرت عیسی از خدا طلب مائده کردن، خداوند می فرماید فلما احس منهم الکفر، احساس کرد انگار یه ذره دارن گرایش های غیر الهی درشون پیدا میشه. حضرت عیسی فرمودن من انصاری الالله، حواریون گفتن نحن انصار الله، و اینا اومدن در مسیر هدایت. یه عده‌شون گفتن که از خدا بخواه که یه مائده و سفره آسمانی بفرستن. میگیم که خوب دقت کنید، نکته خیلی قشنگه و زیباست. ایشون میگه که وقتی زمان حضرت عیسی اوج ارزش رو خدا میخواست به مردم بده، چه کرد؟ اون مائده آسمانی رو براشون فرستاد، که بعضی ها اشتباها این مائده آسمانی رو به خیالشون یه سفره است که انواع مرغ و کباب توشه. لتکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا درشه، یعنی چرا کباب نبود، مائده آسمانی چیزی بود که بعضی میگن جنبه های معنوی درش بنابود باشه، و از خدا خواستن که خدایا یه پیامبر برای ما قرار بده که تا ابد این پیامبر برای ما صاحب برکت و عظمت باشه. خدا به جامعه‌ای که ما الان خودمون رو جزء اون میدانیم، به جایی که سفره آسمانی بده چی داد؟ انسان آسمانی داد، یه بشر آسمانی داد به نام پیغمبر. سوال من کدومی دوتا بیشتر میارزن؟ اگه قضا بود بیشتر میارزید؟ یا یک انسانی که خداوند تمام فضائل رو درش جمع کرد و برای راهنمایی ما فرستاد؟ انصافاً ما در پیدا کردن این نعمت بر تمام امتهای گذشته برکت، خدا یه منتی سر ما گذاشته و از بس به جامعه خودش هم میفرمید وقت ممنونم داد. اگه ما شرط دوم هم داشته باشیم انشاءالله که میفرمید علی المؤمنین، یعنی ما ایمانمونم واقعی باشه، باید منت خدا را هم بکشیم که خدا پیغمبری را که یک انسان الهی و آسمانی به ما داده است قدرش را تا چند اندازه می‌دانیم؟ ما می‌گیم به اندازه‌ای که مردم در اطاعت از پیغمبر برای رسیدن به هدایت پیش می‌رن، به همون اندازه از پیغمبر قدردانی دارن می‌کنن. یعنی اگر من به عنوان یک مسلمان بخوام قدرشناس پیغمبر اسلام باشم، باید چکا کنم؟ در عملم به دستورات این پیغمبر خودم را مقید کنم و با عملم نشون بدم چقدر این پیغمبر رو قدرش رو میدونم. اگه این مسئله برای ما روشن شد، با عملمون تونستیم ثابت کنیم که ما پیغمبر را دوست داریم، نه با زبانمون بگیم. چون اگر شما اعلام دوستی بکنید و در مقام عمل هوا ناقتی خلفی و قدامی و هوا باشه، به دردمون نمیخوره. باید دوتایی توی مسیر را در بره. اون کسی که دوست میدارد پیغمبر را، یعنی هرگز برخلاف اون چه که اون پیغمبر میخواد نباید حرکت بکنه، و ما به همه یه میزان بهمون دادن، یعنی درصد هدایت ما بیانگر درصد علاقه ما به این پیغمبر و این نعمتی است که خدا بهمون داده. و اگر واقعیت رو بخواید، من فکر میکنم که خداوند این امتیاز رو به ما دوره آخر الزمانی ها داد که آخرین پیغمبر مال ما باشد، برای اینکه تمام فضائل امتهای دیگه رو میخواست به ما بدهد. طرفداران حضرت موسی زمان خودشون بودن، در زمان حضرت موسی طرفداران پیغمبر اسلام در حقیقت مثل اینه که 124,000 پیغمبر را استاد و هدایتگر خودشون بدانن. و اگه ما بر حساس هدایت تشریعی دنبال خدا بریم، یعنی قدم به قدم مطابق با دین حرکت کنیم، وقت لذتهایی گیرمون میاد که خودمونم باورمون نمیاد. چیزایی رو خدا در هدایت به پیغمبر ما ارائه داد برای ما بیاره که ما هنوز لذت اون عبادت، لذت معرفت، لذت دیدگاه ها، لذت دنیاییش رو نتونستیم بهش برسیم که برسم لذت های آخرتیش رو. خدا لعنت کنه اونهایی که در زمان پیغمبر این همه اذیت کردن و اجازه ندادن که پیغمبر وجود نازنینشون به تمام معنا برای مردم نافع باشه. حالا اگر خدا توفیق میداد، ما در بحث فردا که آخرین بحثمون خواهد بود انشاءالله، سعی میکنم من اون نتایج کلی که از این چند بحثی که ما داشتیم درباره ابعاد شخصیتی پیغمبر یه نتیجه میخوایم بگیریم و یه نکته های ظریف دیگری رو داریم که انشاءالله اگر زنده بودم فردا تقدیمتون خواهم کرد. صلوات علیه.